بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. از خطبه شریفه اماممون آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه استفاده میکردیم. این عباراتی که قرائت شد حدوداً بررسی شد، به مقداری که به نظر می‌رسید صحبت‌هایی در هر بخشی از جملات شریفه این خطبه مبارکه بعد رسید. در قسمت آخر فطر الخلائق بقدرته، به مناسبت فطر الخلائق وارد این مسئله شدیم که در اساس خلقت مسئله از نظر مستفاد از وحی کاملا مشخص است که مسئله ایجاد است و مسئله تطور نیست و مسئله تنزل نیست و مسئله یک حقیقت و مراتب اون یک حقیقت نیست. در ارتباط با این بحث که می گفتیم که بحث بسیار مهمی است و اگر کسی همین بحث را به خوبی تعقیب کنه و به حقیقت بررسی جامعی نسبت به این بحث داشته باشه، اعتقادمون اینه که اگر دقیق و منصفانه کسی وارد این بحث بشود به روشنی میفهمد که در وحی ایجاد است، به معنای این که خداوند متعال بوده است و متفرد و وحدانی، ثم خلق الاشیاء اوجد الاشیاء، ایجاد کرده اشیا را و اشیا به تمام معنی کلمه از نور وجود مقدس پیغمبر اکرم تا بقیه موجودات همه و همه اینها موجدند به معنای واقعی لم تکن فکانت کون الاشیاء کما اراد. این معنایی است که از وحی به خوبی استفاده میشه. در این مورد از ابواب مختلف روایات گفتیم میتوانیم به خوبی این مطلب را بگیریم. در ارتباط با خلقت لامنشئی که در روایات فراوان هست، در ارتباط با بحث حدوث و قدم که فراوان روایت داریم، در ارتباط با مسئله لم یلد و لم یولد که نیز نص قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام است، از ابواب مختلف به روشنی این مطلب استفاده میشه که بخشی از اصولی که قبلا صحبت کردیم ناظر به همین معنا هم بود، همین معنا هم از اون اصول استفاده می شد. از اصول متعددی همین حقیقت برای ما مشخص می شد. و اما اونچه که در ارتباط با مبانی فکری مشاهیر بشر است، بخشی از مشاهیر بشری اینها معتقدند که یک حقیقت است و این حقیقت متطور میشه که مکرر گفته شده، مثال هایی که زدن صحبت شده، تشبیهاتی که گردن گفته شده، و یک حقیقت است و تطورات اوست که با لحاظ تطور متطورات غیر اوست، منهای لحاظ تطور خود اوست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها هم ناظر به همین مسئله است، و تطور هم نیز امر اعتباری است، نه اون که حقیقت آخری باشه و الا با اصل مبانی سازگار نخواهد بود که اصالت وجود و وحدت وجود و اطلاق در وجود. این هم یک نظر. و نظر دیگر این که یک حقیقت است و مراتب مختلف داره که هر مرتبه غیر مرتبه دیگری است، در عین این که ما به الامتیاز این ما به الاشتراک است، و در عین این که مراتب مختلفی است، حقیقت از هیولا تا مرتبه لایتناها یک حقیقت است. و این هم نظر دومی است که مقابل نظر وحی به عرضتون رسیده. اون وقت جهله صوفیه رو هم که خود این مشاهیر میگویند تفاوتش با اون چه ما میگوییم این است که اونها مرتبه لایتناها رو قائل نیستن، بلکه میگویند یک وجود است و همین وجود است که همه این موجودات است. مرتبه لایتناها نیست در کار، ولی شامخین از اهل بحث میگویند یک حقیقت است، مراتب مختلف، اما مرتبه لایتناهایی هم در کار هست. تفاوت بین شامخین از افراد در این مسیر و این بحث ها و جهله صوفیه به این کلمه است که عرض کردم. اگر این بحث را کسی درست پیگیری کنه به اینجا برسه، از همینجا مشخص خواهد شد که کاملا چنین افکاری مقابل وحی قرار دارد. هیچ با وحی سازگاری نداره. افکاری که این چنین است که ایجادی نیست و تطور است و یا یک حقیقت است و مراتب، دقیقا مشخص است که در مقابل مکتب وحی است و بعد تفاوت در آثار هم در همه چیزه. یعنی از امر و نهی و تکلیف و بهشت و جهنم و انزال کتب و ارسال رسول گرفته است تا جزئیات دیگری، تفاوت مشخص است که یعنی هیچ ربطی به هم نداره، مسیر کاملا مسیر جدایی خواهد بود. این بسیار مسئله مهمی است که جا داره روشن بشه، جا داره بررسی بشه، جا داره بحث بشه. به اینجور نباشد که خدایی نکرده به فرموده های وحی توجهی نشود و بعد همین افکار چون شهرتی پیدا کرده همینها در اذهان باشه. هزار و یک اشکالی هم که به عنوان تالی فاسد هست با مسامحه از همه آنها گذشتم، بلکه خیر مشخص باشد که طریق حق چیست و مسیرهای باطل کدام است، از اعظم مسائل است که جا دارد کاملا مشخص باشه. و در ارتباط با این نسبتی که دادیم و گفتیم چنین گفتن چنان گفتن، به خوبی این نسبت هم با اون چی که تا حالا گفتیم روشن است و بزرگانی هم در این جهت این مطلب رو اعلام کردن که بله مطلب از همین قراره. حالا من برای تتمیم این مطلب یه دو سه کلمه در خصوص همین جهت عرض میکنم و از این قسمت دیگه میگذریم و انشالله قسمت‌های بعدی خطبه شریفه رو از فردا بهره میگیریم. در ارتباط با این مسئله از چیزهایی که بسیار بسیار شگفت‌انگیز است و مثبت چیزی است که گفتم این است که در اصول قبلی، خاطرم نمیاد به عنوان شاهد در اون اصول این مطلب رو گفته باشیم، ولو در موارد دیگر خاطرم میاد که صحبت شده برابان، با اون اینه که در ارتباط با این آیه شریفه ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، اینجا ابن عربی داره در فصوص که حالا عبارتش میخونم که ان الشرک لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. چرا لجهل عظیم؟ به خاطر این که مشرکی که این بت را گفته خداست. حالا هر نوع شرکی که افراد مشرک داشتن، خورشید خداست، ماه خداست، این بتی که ساخته از چوب و آهن و فلز دیگری، این خداست، هر چی رو که گفته خداست، این مشرک جاهلیست، بسیار بسیار جهلش عظیمه. چرا؟ به خاطر این که این مشرک گفته این بت خداست، بعد گفته این شریک خداست، این خود خداست، بگه شریک خدا، این شی را شریک خودش قرار داده، چیزی که خودشه میگه شریکشه. این خیلی نفهمیست که گفته انشرکل از علمون عظیم یعنی لجهلون عظیم. چرا؟ لأن المشرک جعل عین الشیء شریکه، یک چیز که دیگه شریک پیدا نمیکنه، این خودشه، این گفته شریکشه، این که گفته شریکشه جهله. چرا؟ چون این خودشه نه شریکش، خود اوست، خود حق است، نه شریک او. بنابراین جهلش جهل عظیمیست. حالا ببینید مطلب چی میشه. پس تا اینجا که تمام این چیزهایی که به عنوان شریک خدا مشرکین گفتن، گفته میشه چی؟ گفته میشه این خودش اصلا خودشه. نتیجه این شد که این حرفی که نسبت دادیم یک شاهد از شواهدش هم همینی که الان به عرضتون رسید. اون وقت حالا عبارت رو هم براتون بخونم، مناسب هست که در فسوس آمده و در شرح فسوس به نام ممد الهمم در صفحه 508 هم این مطلب بیان شده. ممد الهمم که از معارف فعلی شرحی بر فسوس زده اند در صفحه 508، ممد الهمم: و اما حکمت و وصیتهی فی نهیهی ایاه الا تشرک بالله فان الشرک لظلم عظیم. حکمت این که حضرت لقمان به فرزندشون چنین نصیحتی رو کردن، والمظلوم المقام، مقام وحدت حضرت حق بهش ظلم شده، چون خودش و همه چیز اوست، برای شریک کسی قائل شده، به این مقام ظلم شده. والمظلوم المقام حیث نعته بالانقسام، برای این حقیقت تقسیم قائل شده، گفته حق و شریک حق، و هو عین واحده، حقیقت واحده است، شریک بردار نیست، شریک نداره. این مشرک چه کرده که جهلش عظیم است؟ فانه لا یشرک معه الا عینه. مشرک شریک برای خدا قائل نشده الا عین خود خدا، خود شیء رو گفته شریکشه. فانه المشرک لا یشرک معه الا عینه و هذا غایت الجهل. این عبارت ابن عربی است. اون وقت به فارسی که شرح داده شده فارسیش اینه: این تنبیه به فرزند او و هر کسی که این کلام رو میشنود میباشد، تنبیه به چی شده؟ برای این که شریک در نفس عین منتفیز، عین شی که دیگه خودش شریک نداره، زیرا امر واحد احدی ظاهر در جمیع صور است. حضرت حق به جمیع صور ظاهر شده، همه صور صوری است که او ظهور پیدا کرده در این صور، ظاهر در جمیع صور است. پس قرار دادن یکی از دو صورت را شریک صورت دیگر، شریک قرار دادن شی با نفس و ذات خود اوست و این ظلم عظیم است که شی را با خودش شریک قرار داده. این خودش اصلا، این شریکش نیست، خودش. مطلب پس تا اینجاست. یعنی به وضوح هر چه بیشتر بررسی کنیم بیشتر این مطلب را میفهمیم که من در همین بحثی که در قم داشتم و به عنوان سنخیت و عینیت و تباین بحث شده، اونجا این مجموعه را کسی نگاه کنه به وضوح مطلب برش روشن خواهد شد که این مسائل آمده و مسائل بسیار دیگری. اون وقت در این مورد که به عرضتون رسید، برای اینکه متوجه باشیم که دیگران هم از مطلب همین رو فهمیدن، مرحوم آقای حکیم، آیت الله عظما حکیم، ایشان دیگه، من یک باری که خدمتشون رسیده بودم، اگر میخواستید دنیای ادب را مجسم بکنیم، میدین در این شخصیت مجسمه، یک دنیا ادب در گفتار و رفتار و فوق‌العاده‌ای خودشون داشتن. در این بحث که رسیدن، ایشان با کمال ادب مطلبی گفتن که کمال ادبشون نشون میده که مطلب چقدر اشتباهه، ولی در یک قالب بسیار بسیار خاصی که خاص خودشونه. ایشان در این بحث وقتی میرسن به این مسائل در حاشیه اوروه، اونجا میگوین که اقول حسن الظن بهؤلاء القائلین به توحید الخاص، اینی که قائل به توحید خاص هم که اقسام توحید گفته میشه، بعد توحید خاص و الحمل علی الصحه، حسن ظن با خوشگمانی برخورد کنیم و حمل بر صحت بکنیم که مأموریم شرعا حمل بر صحت کنیم، المأمور بهی شرعا یوجبان حسن ظن و حمل بر صحت یوجبان حمل حاضر اقوال علا خلاف زواهرها. یعنی بگیم یه چیز دیگه میگن که ما اون رو نمیفهمیم، یه چیز دیگه میگن، و الا فکیفه یصفو علا حاضر الاقوال وجود الخالق والمخلوق. و الا ما از همین عبارات بخواییم بفهمیم خالق و مخلوق در کار نیست، یکیه. و الا فکیفه یصف على هذه الاقوال وجود الخالق والمخلوق والامر والمأمور والراحم والمرحوم. این حرفا معنا نمیده، خالق و مخلوق نیست، عابد و معبود نیست، امر و مأمور نیست، راحم و مرحوم نیست، چی؟ یعنی کاملا عبارات اینو داره میرسونه. خب بگید این عبارات اصلا غلطه، بسیار خوب، این عبارات درست نیست، حرف نیست، ما هم حرفون همه نگیم این، پس چرا همین عبارات تثبیت میشه نشت داده میشه؟ ایشان به این صورت گفتن. مرحوم علامه جعفری، آشپانتقی جعفری، ایشان در مبدع علاشون اینجور میگوین، داریم برای صحت این نسبت این شواهد را هم عرض میکنیم، اگر تمامی تعارفات و روپوشی و تعصبهای بیجا را کنار بگذاریم و از دریچه بی‌غرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم، در اثبات اتحاد میان مبدع و موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد، که میخوان بگن حضرت حق عین همه این موجودات، بلی اگر با جدیت فوق العاده و تلاش های غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عده بپردازیم، سعی کنیم که تأویل کنیم، توجیه کنیم با تلاش های غیر مستقیم و به گونه های خاصی تعلیم کنیم بپردازیم، بدون شک عبارات و سخنان گروهی از اونها را نمیتوانیم به هیچ وجه تأویل و تصحیح کنیم، یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتلا خواهیم شد. اگر چنانچه خیلی زور بزنیم که تأویل بکنیم، بالاخره به اینجا میرسیم که ببینیم که این عبارات اصلا با همدیگه نمیخونه و متناقضه و به سخریه و تناقضات مبتلا خواهیم شد. این پس مطلب اینقدر روشنه، یعنی اون چه که نسبت دادیم نسبت هاییست که کاملا حساب شده است. و باز در ارتباط با این مسئله اون عبارت انسان کامل مرحوم شهید مطهری هم که مشخصه که ایشان در ارتباط با این مسئله میگوید که اگر کسی بررسی کند در عرفان کار به اینجا میرسد که افراد تکامل پیدا میکنند و انسان کامل خود خدا میشه، خود خدا، خود خدا، این تعبیر شده در صفحه 126 هم که چیزیست و ایشان هم. بنابراین مطلب از این قراره. اون وقت عبارتی که از دورر میخواستم بخونم که تا امروز هم موفق نشدیم، در بحث اصل لم یلد ولم یولد خوندم، اونجا عبارت رو گفتم. یه جهت این که به تأخیر هم میفتاد، هی تو ذهنم میامد که خب اینو خوندم قبلا دیگه، ولی حالا در آخر بحث یک دقیقه این عبارت رو هم در این حال میخونیم که خونده باشیم، از این بحث دیگه بگذریم و تتمه این خطبه شریفه رو انشاءالله به عرضتون برسد. ایشان هم در این بحث حدوث و قدم دقت میفرمایید، سریع عرض میکنم، مکررم گفته شده، در ذهن خیلی از عزیزان هم مطلب مشخصه که ایشان چی گفتن، که در مسئله حدوث و قدم ایشان وارد این بحث میشن که حقیقت امر بر اساس مبانی که در فلسفه مطرح است اینه که کل ممکنن زوج ترکیبی من الماهیت و الوجود، هر ممکنی مرکب است از ماهیت و وجود. تو این مبنا، مبنای حکمت متعالیه به اصطلاح، گفته شده که چی؟ گفته شده که ماهیت امریست اعتباری محض، که سراب بقیعت یحسب و جاهل و بلان، که سراب بقیعه، این مثل یک سرابیست و هیچی نیست و اعتباری محضه. پس ماهیت که چون نیست، صحبت از حدوث و قدم غلطه، قدم غلطه، نیست اصلا چیزی. تو ما بگیم حادثه یا بگیم قدیمه، میماند وجودات. چرا وجودات هست؟ این وجودات چون از سقع ربوبی تنزل کرده، ترشح کرده و گاهی تعبیر به این که ذل اوست، اکوسیست از اونجا، ولی تنزل و ترشح عبارت هست. چون تنزل از سوق ربوبیست، پس چیست؟ پس در حقیقت همون سوق ربوبیست تنزل کرده. چون سوق ربوبیست، سوق ربوبی که حدوث و قدم معنا نداره، قدمتش مشخصه، بحث حدوث جا نداره، زمینه نداره اصلا. پس وجودات هم چون از سوق ربوبی تنزل کرده است، باز مسئله حدوث و قدم معنا نداره. پس اساسا مسئله حدوث و قدم مسئله ایست که سالبه منتویست به انتباع موضوع. چرا؟ چون هرچه که هست وجوداته، وجودات هم که از سوق ربوبیست، سوق ربوبی هم که قدمتش معلوم است، پس قدمت معلوم است، ماهیتی هم که در کار نیست، به نتیجه بحث حدوث و قدم بی‌معناست. حالا عبارت اینه، بعد از اینکه مطالبی رو که خب فهمیدن چون مفسر دیگه نمیخوام اونا رو خونده باشم، صفحه 262 در درر جلد اول که تقریبا میتوان گفت قوی ترین تعلیق بر شرح منظومه همین تعلیق است، که هم جهات فنی کاملا با حساب مسائل اصطلاحی بحث ها ورود پیدا کرده شده و هم کاملا توضیح داده شده. اون وقت در این صفحه‌ای که الان به عرضتون رسید 262 و محصله ان العالم به معنا ما سوى الله من مجرداته و مادیاته علمیاته و سفلیاته مرکب من الوجود الامکانی و الماهیت الاعتباریه حیث انه ممکن و کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من وجود و ماهیه، اما الماهیات فهیه لمکان کونها امورا اعتباریه که سراب بقیعت یحسبه الظمآن و ماء لیس لها حقیقه، ماهیات که هیچ حقیقتی نداره، بنابراین مبانی ولا اثر، فلیست الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان، بل نازل من سقهی، سق ربوبی، لیس الا الوجود، فالماهیات لیست شیئن حتی یبحث عن حدیث قدم او دوزا، چیزی نیست تا بحث کنیم که حادثه یا قدیمه. و اما الوجودات فهیه و این کانت متحققات، وجودات هستن و متحقق هستن، الا انها لیست خارجتن عن سوق ربوبی، اینا الا اینکه از سوق ربوبی خارج شدن، چیز دیگه که نیستن. چطور اینها خارجتن عن سوق ربوبی؟ لانها تنزلات و وجود الحق، اینا تنزلات وجود حقن. و تجلیاتی و رشحاتی و عکوزی و ازلاله، و الفرق بین هما یعنی بین الحق و این تنزلات به تشکیک لا به تبانی، فرق هم به تشکیک یعنی مرتبه فرق میکنه، شدت و ضعف فرق میکنه، و الا از نظر حقیقت یک حقیقتیست لا به تبایون. و الهازا اون وقت این حدیث هم متاسفانه خب اینجا آوردن و خیلی بد معنا شده، و الهازا یوم المروی ان مولا الموالی روح من سواه و فدا بل بینونت صفتی لل ازلی، ازلی یا ازلی که گفت هست امیر گفتن بینونت صفتن لا ازلتن. حدیث معناش اینه که ذات مقدس حضرت حق و خلق بینونت دارن، حضرت بینونت دارن بیان میکنن، بینونت ازلی نیست، یعنی خدا اون طرف ما این طرف، خدا ده متری ما، صد متری ما، یک متری ما، کمتر بیشتر و ما یک طرف، این چنین نیست که یک جدایی این چنینی باشه. خیر، بینونت صفتیست، صفتی را هم بزرگان هم معنا کردن، روشن هم هست، یعنی از نظر توصیف بینونت دارن، یعنی از نظر حقیقت، یعنی دو حقیقته، یک حقیقت، حقیقت با تعبیر اصطلاحی وجوب وجود، یک حقیقت، حقیقت عدم وجوب وجود. اختلافشون اختلاف در صفت، در توصیف و این در حقیقت، در حقیقت اینها با هم مختلفن، نه بینونت دارن، نه بینونت مکانی باشه، بینونت بینونت مکانی نیست، بینونت حقیقیست. این رو ایشان به این معنا گرفتن که نه، یعنی بینونت مرتبه‌ایست و بینونت صفتی گرفتن که کاملا مطلب عکسه. بعد وغر از المصنف من الاستشهاد بهی هو اثبات و تلک الجمله، یعنی ارجاع الوجودات الى سوق ربوبی و على هذا فلا یبقى البحث عن الحادث موضوع حتی یبحث عن حدوثه، فلا یبقى البحث عن الحادث موضوع، چیزی نیست تا ما بگیم حادثه. ماهیات که چیزی نیست، وجودات هم که خودشان، بنابراین دیگه جا برای بحث حدوث نخواهد بود، حتی یبحث عن حدوثی، لأن موضوعه هو العالم، موضوع این بحث حدوث قدم عالم است، هو العالم و مرکب من الماهیه التي ليس بشيء حتی یبحث عن حدوثها او قدمها و الوجود الذي لحق بالسقع الربوبی فلم يبق شيء يبحث عن حدوثه. بس مطلب تمامه. اللهم صل على محمد و آل محمد.